قلني عثرت سيق ضمخوم خوبت سيق فإني مقرون خائف متذرر شب بگذر گناهم و غم کن خدا خدا اقرار کردم به بدیا مولای من از حکومت امانم خواهفم متذرم خدا و نالانم از بلایی که به سر خودم آوردم مولا جانم الهی انلنی من کرم و خورا ختن فلست و سوا ابواب فضل کر بود الهیم لیلک سی سی او انتنی فوایلتی یا رب کیف اسلم اگه امشبم ردم کنیم بهم بی‌اعتنایی کنیم رو تو از من برگردونیم چارم چیه خدا چه کاری از دستم میاد فوایلتی یا رب ام کیف اسلم الهی خلیف الحب فی اللیل سایر يناجي ويدعو المغفل يهجو إلهي وهذا الخلق ما بيننا من ومنتبه في ليله يتذرب وكلهم يرجون مالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يتمو إلهي يمني رجائي سلامة وقبو خطياتي علي يشلعون اگه بگذری عفم کنیم نجاتم دادی از عذابت و الا فبذن به مدمره اسره به حق الهاشمی محمد حرمت اتار نمولک خودم الهی به حق المصطفى و ابن غمه حرمت ابرار هم لک خودم نایی فانشرنی علا دین احمد منیبا تقیدی انقارتا لک اخدم ولا تحرمتني إلهي وسيدي شفاعة والكبرى يا رسول الله هیچی نبودم سیای لشگر مجلس حسینت که بودم بد بودم اما امیدوار به لطف شما که بودم آلوده بودم اما گدای شما که بودم ولا تحرمنی یا الهی و سیدی شفاعت الکبرا فذاك المشفع وصل علی ما دعاك مبخد مناجاك خيار ببابك
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا جز درگاه تو کجا.
خب دوستان و همراهان رادیو معارف قبول باشه انشاءالله مناجات منظوم رو با نوای حاج مهدی سماواتی در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. انشاءالله که دعاهاتون به هدف اجابت برسه و در این میان ما رو هم فراموش نکنید. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه های این شبکه.
مولا علی موسی رضا ای گل زهرا مولا علی موسی رضا ای گل زهرا مولا علی موسی رضا ای گل زهرا.
شبی به کعبه وصل تو راه خواهم یافت، در آن حریم الهی پناه خواهم یافت. غباری از سر کوی تو سرمه خواهم ساخت، فروغ دیده از آن خاک راه خواهم یافت. بر آستان جلال تو سجده خواهم برد، چو قدسیان شرف و عز و جاه خواهم یافت. حدیث هجر تو با درد و داغ خواهم گفت، مکان به کوی تو با اشک و آه خواهم یافت. امام سامنه‌ای قبله نفوس و عقول، امام سامنه‌ای قبله نفوس و عقول، بگو که بار بدان بارگاه خواهم یافت. به سوی مر نگری ای رخ تو شمس شموس، دلی به روشنی مهر و ماه خواهم یافت. گرم تو دست نگیری و راه بر نشوی، به حشر نامه خود را سیاه خواهم یافت. به کیمیای نظر گر به سوی من نگری، عیار ناب ز فیض نگاه خواهم یافت.
توی خلوت دلم فقط خودت خونه داری، توی خلوت دلم فقط خودت خونه داری، کنج این خونه بیا ببین یه دیوونه داری، کنج این خونه بیا ببین یه دیوونه داری. هر کیم یا هر چیم پیش تو سر به زیر بیام، هر کیم یا هر چیم پیش تو سر به زیر میام. تو میشی امیر دل، من مثل یه فقیر میام، تو میشی امیر دل، من مثل یه فقیر میام. یا علی موسی رضا، 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 یا علی موسی رضا. کربلا و نجف و کعبه من کوی توه، زنجیر این دل زنجیری من موی توه. کربلا و نجف و کعبه من کوی توه، زنجیر این دل زنجیری من موی توه.
چی میشه به این گدا تو حرمت خونه بدیم، چی میشه به این گدا تو حرمت خونه بدیم.
یه گوشه به کف دره پری به هم دونه بدیم، یه گوشه به کف دره پری به هم دونه بدی. یا علی موسی رضا، 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 یا علی موسی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. امیدواریم که با از بین رفتن ویروس منحوس کرونا، زیارت بارگاه ملکوتی آقای امام رضا علیه السلام و همچنین عتبات را یاد به دل سیر به قول دوستان نصیب هممون بشه انشاءالله. خدمتون عرض کنم که بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنویم. ساعت 1:15 هست، زمان پخش برنامه برای بیداری با سخنان استاد رحیم پور ازغلی به مدت 29 دقیقه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض میکنم این ایام رو. اون چی که ما معمولا بهش توجه داریم قداست معنوی و برکت معنوی امام رضا و اماکن متبرکه است که مزار مقدس اولیاء خدا و اهل بیت پیامبر در اونجا هست. البته اونم خیلی مهمه، چون بعضی ها میخوان جنبه های عقلانی و دنیوی و سیاسی اجتماعی اقتصادی رو برجسته کنن که کار خوبی است. فکر میکنن برجسته کردن این بُعد باید به معنی تضعیف بُعد معنوی و ماوراء الطبیعی و بُعد تبرک و تقدس مسئله باشه. نه، اینا با هم نه تنها قابل جمعن بلکه به هم مربوطن. اصلا خود این قداست و تبرکی که ما برای این بزرگان قائلیم برای چیه؟ برای که معتقدیم اونا امام بشرن، برای رسوندن بشر به خداوند، برای نزدیکتر کردن بشر به حقیقت، به فضیلت و به عدالت. اگر سخنانشون رو شنیدیم با دقت و تأمل و با حضور قلب و با حضور عقل، هم حضور قلب و هم حضور عقل سخنانشون رو درست شنیدیم، وقت میبینیم که واقعا ما رو به ساحت سبعدی حقیقت، یعنی عدالت، معنویت و عقلانیت در ذیل توحید نزدیک میکنن یا نمیکنن. به بعضی نکات واقعی اشاره کنیم، مسائل واقعی، واقعی تر و مهمتر، نسخه نجات بخش یک زندگی انسانی و دینی در ساحت فردی و جمعی، مادی و معنوی. ببینیم واقعا اینطوری که گفته میشه اینا امام بشرن و اقتداء به اونها فقط یه عمل عبادی با اجر اخروی نیست، گرچه اون خیلی مهمه، اما علاوه بر اون یه دنیای انسانی، یه تمدن عقلانی، اخلاقی، معنوی در همین دنیا هم برای ما میسازه و بنا میکنه. روابط انسانی تر، روابط منطقی تر، لطیف تر، معنوی تر، عادلانه تر، حق محور تر. ببینیم واقعا اینطور هست یا نیست و ما چه میزان اطلاع داریم از این بود. من حالا برای که به عنوان نمونه، برای که یه مقداری تا حدی حالا در حد وسع خودم و وقت جلسه و اینها روشن بشه که چیزایی خیلی مهمتر داریم در باب امام رضا علیه السلام که باید به اونا بیندیشیم، من به چند نمونه در سه حوزه از تعالیم امام علی ابن موسی صلوات الله علیه و علیهما اشاره میکنم. یکی در حوزه اعتقادیات، دوم در حوزه اقتصادیات و سوم در حوزه اخلاقیات. ترجمه می کنم و رد می شم، چون ما هرچی بخوایم بر اینها بیافزاییم در واقع از اینها می کاهیم، چیزی برای افزودن به اینها نداریم. تمام تلاش ما باید سعی معطوف به درست فهمیدن اینها و اندیشه ورزی در زیر نور این کلمات الهی باشد که تفسیر وحی خداوند است. در حوزه اعتقادیات اولا یکی دو عبارت از ایشون نقل میکنم که به مسئله امامت یعنی رهبری صالح و نقشش در جهان، در تاریخ، در جامعه اشاره میکنم. در تفسیر آیه 7 سوره الرحمن که خداوند میفرماد آسمان و کسی که اون رو برافراشت و میزان یعنی ترازو را در این عالم نهاد، خداوند میفرماد که و آسمان را خداوند برافراشت و برقرار ساخت میزان را، میزان، ترازو. یه تعبیر از امام علیه السلام نقل شده که میفرمان مبنای کار خداوند هم در جهان تکوین هم تشریع عدالت و اعتدال، عدالت و اعتدال در جهان و عدالت و اعتدال در زمین، یعنی در تاریخ بشری، جامعه بشری، در زندگی زمینی مردم. و اما این که خداوند ترازو را برقرار ساخت، ترازو را نهاد، این اشاره به عدالت کیهانی خداوند اگر هست، در این حال یه اشاره به عدالت در زمین و این که امام به عنوان ترازوی زمینی مطرحش میکنن و این هم توجه خاص به نقش رهبری صالح دینی است که در درجه اول البته رهبری معصوم است و در دوره‌ای که دست از رهبری معصوم کوتاهه که رهبری خطا ناپذیر است، رهبری که معصوم نیست اما عناد و تعمد در خطا نداره و عدالت رو هدف گیری میکنه، هدفش اجرای عدالته و ملتزم به عدالته ولو که معصوم نیست و ممکنه خطا کنه، با حفظ این مراتب طولی، یعنی رهبری، اعتناع به رهبری به عنوان تجسم میزان و ترازو در زمین. امام علیه السلام فرمودن که اگر توجه بکنیم که میزان ترازوی زمینی یعنی نقطه کانونی اجرای عدالت و اعتدال در جامعه بشری و در تاریخ، امام صالح، امام معصوم در درجه اول است، امام الهی است، وقت در آیات دیگری هم که در قرآن کلمه میزان آمده با همین مبنا میتونیم تفسیر کنیم درست. مثلا طرف میپرسه وقت اگر بگیم که خداوند در زمین هم ترازو قرار داد تا مردم افکار و رفتارشون رو با او کنترل کنن و چک کنن، با او توزیین کنن، ببینن کجا زیاده از حد تعدیلش کنن، کجا کم آوردن جبرانش بکنن، چون او ترازوست. فرمودن بنابراین آیات دیگری که در این باب آمده باید همینطور میتونید معنا بکنید، مثلا الله تتقوا فی المیزان، طغیان نکنید در ترازو، فرمود یعنی لا تعصوا الامام، طغیان نکنید بر امام الهی، رهبری صالح الهی. و اقیم الوزن بالقسط، یعنی اقامه کنید و به پا دارید وزن را با قسط و عدالت، همه چیز رو عادلانه توزیین کنید و براش وزن و ارزش قائل بشید، چه ارزش معنوی چه ارزش اقتصادی و بازاری. فرمود این آیه هم میتونی اینجوری معنا کنی، اقیم الوزن بالقسط، اقامه قسط و عدالت کنید، یعنی اقیم الامام العادل، یعنی رهبری عادل رو اقامه کنید، حکومت عادل رو به پا دارید و حمایت کنید. لا تخسروا المیزان که در قرآن، یعنی فرمودن لا تبخسوا الامام حقه ولا تظلموا، این آیه هم اینجوری میشه معنا کرد با این معیار که در ترازو دستکاری نکنید، یعنی حق رهبری صالح رو کم نشمرید و به او ستم نکنید و از این قبیل، که نقش رهبری در اجراء در اعتدال در جامعه بشری، نقش رهبری صالح دینی در موازنه اجتماعی، در اینکه جلوی افراط و تفریط گرفته بشه، کار ترازو همینه دیگه، جلوی افراط و تفریط گرفته بشه، این تعبیر ایشونه. و در باب اینکه ضرورت رهبری در درجه اول رهبری معصوم و خطا ناپذیر، ما بحث‌های زیادی داریم بین متکلمین و متفکرین اسلامی از مذاهب و فرق مختلف، تقریبا همه متفکران اسلامی از همه مذاهب اسلامی رو این مسئله ضرورت رهبری صالح تأکید دارن، توافق دارن. حالا البته رو عصمت تفاوت نظره، مثلا شیعه معتقده که در درجه اول عصمت ملاکه، باید خطا ناپذیر باشه از طرف خداوند، ولی بحث به نام وجوب امامت یا ضرورت رهبری معصوم رو هم استدلال عقلی هم استدلال قرآنی و روایی براش متفکرین بزرگ جهان اسلام از مذاهب مختلف آوردن، استناد به آیاتی مثل آیه اولی الامر که می‌فرماد اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر، کسانی که ولایت امر رو دارن، آدمای صالحی که در مسیر خدا و رسول حرکت میکنن، و اطاعت از اولی الامر رو گره میزنه به اطاعت از خدا و رسول، که خب بزرگان ما استناد کردن به این در باب ضرورت رهبری معصوم، و اگر معصوم نبود معزون از ناحیه معصوم، یعنی در اون راستا عمل کردن در حد امکان، چون تعطیل نباید کرد، مسئله امامت رهبری نمیشه تعطیل کرد. یا تعابیری مثل این روایتی که پیامبر فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه، هر کس مرد و امام صالح و رهبری صالح زمان خود رو نشناسه، این به مرگ جاهلیت مرده. بحث وجوب امام رو به اینجور مباحث استناد کردن که حالا من نمیخوام وارد بحث‌های کلامی بشم، ولی دو تا نکته رو اینجا عرض می‌کنم و بحث رو ادامه میدم. اون دو نکته رو خواهش می‌کنم دقت بکنید، چه شیعه و چه سنی، بزرگان و متفکرین اسلامی وقتی که بحث از امامت و رهبری صالح کردن، اولا دین و دنیا رو از هم جدا نکردن. یعنی وقتی تعریف میکنن امام رو بدون استثناء، بزرگان برادران اهل سنت و بزرگان شیعه، متکلمین و متفکرین بزرگ در سنت فکری جهان اسلام، امام رو که تعریف کردن بدون استثناء، گفتن امامت یعنی ریاست عامه در دین و دنیا. دین و دنیا رو از هم جدا نکردن. حالا کسایی که میخوان مراجعه بکنن، از کتب کلامی زیاده، از قواعد المرام، ارشاد الطالبین، المسلک، شرح المقاصد، شرح المواقف و خیلی های دیگه. البته راجع اختلاف نظر هست راجع به که مثلا این امامت و رهبری اصالتی است یا نیابتی است، مثلا خلافت از پیامبر به نص مستقیم باید باشه یا لازم نیست باشه و اینا بحثایی شده، ولی همشون این مفاهیمی مثل این مفهومه که حراست و دین و سیاست و دنیا، این رو برای رهبری صالح برای امام تعریف کردن. امامت رو تعریف کردن رهبری دینی، پاسداری از دین و حراست الدین، پاسداری از دین، ارزش‌ها و احکام و معارف دینی در جامعه، و سیاست الدنیا یعنی مدیریت درست جامعه، اداره جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی، البته در حد توان. توان‌ها خب همیشه محدودیت‌هایی داره. این یه نکته. نکته اول پس تمام متفکران و متکلمان بزرگ جهان اسلام، شیعه و سنی، از امامت و رهبری وقتی صحبت کردن، رهبری صالح دینی، دین و دنیا رو تفکیک نکردن. نگفتن رهبری دینی فقط به امور معنوی بپردازه، به امور دینی به معنای خاص بپردازه، امور دنیا کار دیگریه، اینا از هم جداست. اینا رو کنار هم بحث کردن، تفکیک امور دنیوی از امور اخروی نکردن، تفکیک دین و دنیا نکردن. حالا من یه نمونه هم عرض بکنم. بعضیا مثل ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون رو که دوستان شنیدن، کتاب فوق العاده مهمی است در تاریخ علم، ایشون اونجا انواع رهبری ها رو به سه نوع تقسیم میکنه. میگه یکی رهبری غریزی است، رهبری استبدادی بر اساس غریزه قدرت و ثروت. یکی رهبری عرفی دنیوی است که صرفا بر اساس عقل معاش باشه، یعنی فقط ملاحظه دنیا باشه، استبدادی هم نباشه. سوم رهبری شرعی الهی است، رهبری مشروع از نظر ما، که از سومی دفاع میکنه. میگه این نوع رهبری و امامت نه فقط منافع دنیوی جامعه رو مرکز قرار میده و نه فقط به مصالح معنوی و اخروی توجه داره، بلکه مصالح دنیا و آخرت بشریت رو در کنار هم، مرتبط با هم باید تعریف کنه و ببینه. و بعدم ایشون میگه مصداق چنین رهبرانی در درجه اول پیامبرانن و بعد جانشینانشون. و بعد این بحث میگه هست که وقتی میگیم جانشین پیامبر، خلافت، استخلاف، خلیفه النبی، آیا باید خود پیامبر جانشین خودش رو تعیین بکنه، یا اگر پیامبر خودش جانشینی تعیین نکنه بازم میشه به اونا گفت جانشین پیامبر؟ اینجا یه بحثی است که حالا اختلاف نظری بین بزرگان شده که خلافت پیامبر به چه معناست، ولی اصل قضیه رو حتی ابن خلدون که شیعه هم نیست و بعضی از این مباحث رو اصلا بعضی دیدگاهاش با دیدگاه‌های مکتب اهل بیت خیلی متفاوته، بعضی هاش هم خیلی شبیهه، ایشون هم همین رو میگه. حالا در مورد خلافت نبی چطور صدق کنه بحث شده، ولی هیچ کس، این نکته اول، هیچ کس پس دین و دنیا رو جدا نکرده. دوم، هیچ کس از متفکران بزرگ اسلامی، شیعه و سنی، مشروعیت امام رو از نوع مشروعیت قراردادی عرفی دنیوی بشری تعریف نکرده. حتی اهل سنت که قائل به امامت انتصابی از طرف پیامبر نیستن، حتی اونا هم اینجوری تعریف نکردن. از این جهت هم مشترکیم. کسی نگفته امام معصوم مشروع است چون وکیل مردم است، اینو هیچ کس نگفته. حتی اونایی که قائل به خلافت به نسب خاص، نس مصداقی نیستن، یعنی برادران اهل سنت، اونها هم از مشروعیت نسب الهی منتها با وساطت بیعت سخن گفتن. هیچ کدوم از مسلمین صحبت از هر شود که وکالت عرفی و لائیک نکردن. این هم نکته دوم. همه صحبت از خلافت پیامبر کردن، منتها اینکه رأی و بیعت مستقلن موضوعیت پیدا میکنه یا نه، یا منشأ مشروعیت نیست، خود برادران اهل سنت هم اون رو راه کشف رضایت شرعی دانستن. امام رضا علیه السلام ایشون هم یه تعبیری دارن، میفرمان الامامت و خلافت الله و خلافت الرسول، یعنی امامت رو از خلافت جدا نمیکنن. میگن ما قبول نداریم که امامت یه امر معنوی و علمی است صرفا، یعنی مرجعیت علمی و مرجعیت معنوی اخلاقی داشته باشیم، اما خلافت به عنوان رهبری دنیوی و سیاسی بحث جداست. می‌فرماد الامامه خلافت الله و خلافت